se vdaje. مهر 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یونس بودیم آیه 31. قل من یرزقکم من السماء والارض من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. آیه 31، آیه شریفه، بیان یک استدلال، یک حجت، حجت و برهان اقامه کرده است بر ربوبیت ذات اله. می دانید که خلاف بین مسلمین و مشرکین عرب ربوبیت ذات حق بوده است. خالقیت خدا را قبول دارند، لکن ربوبیت را به بت‌ها و اصنام میگن واگذار شده است. بنابراین ربوبیت ذات حق را قبول ندارند. اینجا حجت اقامه می کند، برهان اقامه می کند بر ربوبیت ذات حق. برهانش هم یه برهان ساده، متشکل است از 5 سوال فطری. 5 تا سواله که همه به فطرت پاک خودشون می توانند جواب این سوالات رو بدهند. جواب این سوالات وقتی داده بشه برهان شکل می گیرد و تمام می شود. میگه کی می تواند این 5 تا کار رو بکند؟ خیلی خوب، جواب کسی که می تواند این 5 تا کار رو بکند جوابش این می شود: فسیقولون الله. خود اینا میگن این 5 تا کار فقط از ناحیه ذات حق برمیاد. از همین جا میخواد نتیجه بگیرد که پس مقام ربوبیت منحصر است در ذات حق. بعد هم تنبیهشون میکند که افلا تتقون. آیه رو ما هم مرور میکنیم. میفرماید قل، امر است به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به این که این حجت را اقامه کن بر مشرکین قریش. قل، بگو بشون من یرزقکم. این من سوال اول. من اسم استفهامه. استفهام اینجا استفهام تقریری است. خب، یعنی این برهان را دارد اقامه می کند به طریق سوال و جواب در صورت یک، در واقع چی؟ یه مناظره که به رسول خدا میگه اینا را ازشون بپرس و جواب رو بگیر. پس من اسم استفهام، من یرزقکم، کی به شما رزق میدهد؟ رزق عطاء جاری است، یعنی عنایت و بخشش و دادنی که استمرار داشته باشد. به این میگن رزق. رزق همه رزقها رازقش ذات حق است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یه رزقی دست انسان بود، یقین بدانید اون رزق به من و شما نمی رسید. اون برمی داشت برا خودش. حواستم هست؟ اگر رزق ما دست انسانی بود، اون انسان رزق رو برمی داشت برا خودش و به ما نمی داد. بنابراین رزق رو خدا وا نگذاشته است به دست انسانها، به دست خودش است و اطلاق نمی شود اسم رازق مگر علی الله، مگر بر خدا. خب بله، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. کلمه رازق فقط اطلاق می شود بر ذات حق، همون گونه ای که کلمه رب بل اطلاق، نه ربی که اضافه شده باشد، رب بل اطلاق، اینم فقط به ذات حق گفته می شود. یعنی رب البیت، رب الابله، رب البلدته، اینا مانعی ندارد، به غیر خدا هم گفته می شد. چنانچه عبدالمطلب گفت انا رب الابله وللبیت رب. لکن رب مطلق کیست؟ فقط ذات حق است. توجه فرمودید؟ خب و ذات حق رازق همه هست و خودش چی؟ و خودش غیر و مرزوق است. کسی به ذات حق رزق نمی رساند، همون گونه ای که ذات حق خالق همه هستی است، لکن خودش چی؟ مخلوق نیست. همون گونه ای که رب تمام هستی است و خودش مربوب نیست. بنابراین می فرماید که من یرزقکم، کی به شما رزق می دهد ای انسانها علی نحو استمرار. خب رزق از کجاست؟ من السماء والارض، رزق از آسمان است و از زمین. از آسمان به نازل شدن باران و برف و باد و مانند آن، چون اینا تأثیر دارد در رزق و روزی انسان ها. و از ناحیه زمین به رویش گیاهان و میوه‌جات و درختان و حتی حیوانی که از این گیاهان بله بفرمایید که استفاده می کند و ما بعد اون حیوان مثل گاو و گوسفند و اینا که از آن گیاهان تغذیه می کند و بعد شما از اونا تغذیه می کند و به برکت این رزق است که انسان می تواند زندگی خودش را استمرار و ادامه بدهد. اگه انسان آفرینش شده بود اما رزق بهش نرسد، خب میمیرد دیگه، تلف میشد، از بین میرد. بنابراین این سوال اول، من یرزقکم، کی به شما روزی میدهد؟ ببینید این سوال اول پاسخش هم یه پاسخ فطری است. الان شما به هر کی بگویید که روزی کی بهت میده، میگه خدا. بله ممکن است از روزی شاکی باشد، یعنی به ذات حق ممکن است اعتراض داشته باشد که روزی من چیه؟ کم است. نه زیاد را که شکایت نمی کند. زیقه، بله. ممکن است شکایت داشته باشد به ذات حق که روزی من سوراخ روزیم تنگ است. توجه می کنید؟ ولی همونم قدرش به واسطه چیست؟ به واسطه خودش است. یعنی شکایت در واقع برمی گردد به خودش. سوراخ روزی که تنگ است به واسطه این است که بعضی سوراخ‌های دیگر گشاده است. در نتیجه تن به کار نمی‌دهد، آخ سوراخ روزیش تنگ. همین بفرمایید که هفته گذشته آقای سعادت یه جایی یه تعداد کارگر می‌خواستن، یکی از شهرهای اطراف اصفهان به من زنگ زدن. من دیدم خب اون شهر از اصفهان فاصله دارن و اینا مزدی که میخوان بدن مزد یک کارگر ساده است رو اداره کار، نتیجه باید کسی که اونجا میرد ساکن همون شهر باشه. به یکی از رفقا ساکن اون شهر زنگ زدم، گفتم شما 7-8 تا اینا کارگر میخوان تو شهر شما، براشون بفرست بگیرن برن سر کار، حقوقشون هم بگیرن. تو این وضعیتی که کار نیست 7-8 نفر برن سر کار، فرصاد چند نفر را. او کسی که باید این کارگرها را میگرفت به من تماس گرفت، گفت آقا اینا آمدند، ما هیچ شرطی هم براشون نبود، نه سن نه مدرک تحصیل. خیلی خوب، چون کارگر خدماتی بودن، میخواست مثلا گلا رو آب بدند و باغچه آب بدند و یا نگهبان باشن. اینا که مدرک تحصیلی نمیخواد، سنم نمیخواد. گفت اینا رو، اون آقا گفت از اینا که میان از ما کمک میگیرند و محتاجند، من حالا چند تاشون رو معرفی میکنم برن. خب رفتن، همه شون رفته بودن. نه ما که این کار های زمون نمیاد، میگه یه جای هست بشینیم چای بخوریم و گل بگویم و گل بشنویم، ما خدمت، ولی ما بخوام کار بفرم. برای همین از فقیر شده و گدا و محتاج. دقت میکنی؟ میگه من نمیتوانم یرم یه باغچه آب بدم، یه گل آب بدم، من نمیتوانم یه جا نگهبان باشم. اگه یه کار اداری هست بیام پشت میز چرت بزنی، بله خب اونو میای. اما اینکه بلند شیم این کارا رو بکنیم، نه. و لذا هیچ کدام از اینایی که این آقا معرفی کرده بود که به من گفت از اینایی که بیان میان که مستحقن ما کمکشون میکنیم میفرسیم اونجا. حالا فهمیدی چرا مستحق شدن؟ چرا احتیاج به کمک دارن؟ اینه داستان. بله شما هم بله همون مشکله رو دارید، فرق نمی‌کنه. این سوال اول. پس من یرزقکم من السماء والارض، روزی از آسمان و زمین رو چه کسی به شما میدهد؟ نه من نمیدانم. سوال دوم. همه قبول دارن که رزق از ناحیه ذات حق. اما خیلی خوب، ذات ولیکن ذات حق فطری است یا نه؟
وجودش
فطری است. احسن.
اما رازفیتش نه.
چرا؟ اونم فطری است. ام من یملک السماء ام ده. بسیار خوب، باش شما درست. ام من یملک السماء والابصار، سوال دوم. ام من یک کلمه است، تشکیل شده است از دو کلمه. یه ام حرف عطفه، اینجا ام اضراب برای اضراب انتقالی است، به معنا بل. و من استفهام ام من، او وقت دوتا بله میم ام در میم من ادغام شده، شده ام من. خب بله من استفهامی است دیگه، مثل اون من اول من یرزقکم، اون منم مثل همینه. خب سوال دوم این است، آیا چه کسی یملک، مالک است؟ مراد به ملکیت اینجا ملکیت خلق است و تصرف. چه کسی خلق کرده است و مالک سمع و ابصار است؟ مالکیت خلقش و هاکذا مالکیت تصرفش. خلق و تصرف چی؟ سمع. الف و لام سمع، الف و لام چیه؟ جنسه. گوش، شنیدن که به وسیله گوش می شود، خلق این و تصرف در این با عهده چه کسی است؟ و الابصار، جمع محلا به الف و لام داله بر چیست؟ عموم است. چشم و گوش را چه کسی به شما داده است و چه کسی است که می تواند در این چشم و گوش شما تصرف کند که یه وقت یه چیزی را نبینید یا نشنوید یا برهه محروم از این نعمت بشوید، یه برهه زمانی، یا بفرمایید برهه زمانی کوتاه باشد یا بلند باشد، یا یه چیز خاص رو نبینی یا یه چیز خاص رو نشنوی، چه کسی تصرف میکند و خلق کرده و تصرف؟ پس مالکیت اینجا هم مالکیت خلق است هم تصرف. این بر عهده چه کسی است؟ بله، مالکیت حقیقی از آن ذات حق است. بله. ظاهری که حقیقی، مالکیت خدا حقیقی است. مالکیت خدا مثل مالکیت من و شما اعتباری نیست. این سوال دوم. سوال سوم، و من یخرج الحی من المیت. خب چه کسی اخراج می کند زنده را از مرده؟ زنده را از مرده اخراج کردن، گفته اند که تفاسیر بله گذشتگان ماست که اخراج حی از میت این است که انسانها یا حتی حیوانات اینا متولد می شوند از میت. یعنی چی؟ یعنی نطفه ای را که موجب تشکیل انسان می شد، این نطفه را مرده حساب می کنند و بعد وقتی که تبدیل به یک انسان در رحم مادر می شد و خارج می شد، میگن این اخراج زنده است از اون نطفه چی؟ مرده. یا در حیوانات، مثلا حیواناتی که باز مثل انسان زایش دارن، الکلام کل کلام، در حیواناتی که تخم گذارن، میگه خیلی خوب این تخم چیه؟ این تخم یه میت است. خیلی خوب. و بعد مثلا وقتی که پرنده یا موجود دیگه روش می نشیند یا حتی روش هم نشیند، مدتی ازش بگذرد، این مثلا بله بفرمایید لاک پشت و اینا، چون اونا رو تخمشون نمی شینند، تخم رو می گذارند و می رند، تخم خود مدتش که می گذرد اون بچه لاک پشت از دل تخم بله به دنیا میاد. میگن این تخمم میت است، ولیکن بعد تبدیل میشد به یه موجود زنده. پس بنابراین این میشد اخراج چی؟ اخراج زنده از مرده. این اون چیزی است که بله گفتند و مطلب این است که بفرمایید بله در این عبارت الحی و المیت بفرمایید در هر دوتا جمله، این جمله و بعدی به الف و لام آمده است که الف و لامش الف و لام چیه؟ جنسه. خیلی خوب می فرماید چه کسی بیرون می آورد زنده را از دل مرده، لکن ظاهر این است که اینا هیچ کدامش مرده نیست، نطفه یه موجود زنده است. هاکذا بفرمایید که همون تخمی هم که می نشیند پرنده روش یا لاک پشت یا مار تخم رو می گذارد و می رود، اونم مثل نطفه است. اینا موجود زنده هستن. اینا رو موجود مرده گرفتن، مگر بالمجاز اطلاق میت برش بکنی و الا به حسب ظاهر اینا خودش زنده هست. کی گفته حرکت ندارد؟ خب نمی فهمی؟ خود اون نطفه در اون جایی که حتی نطفه انسانی حیواناتش هم همین جور است، در اون جایی که ریخته می شود تا اون جایی که رحم زن یا رحم حیوان ماده هست یه فاصله ای رو باید طی کند و اون نطفه ای که زنده است می تواند این فاصله رو طی کند و لذا اینایی که شما شنیدید میگن نطفشون ضعیفه و بچه دار نمیشن، چون نطفه ضعیف است تا میاد این فاصله رو طی کند نطفه چه میشد؟ از بین میرد و دیگه نطفه مرده میرسد به رحم زن که دیگه، یعنی یا نمیرسد یا تا میاد برسد دیگه مرده است و قدرت بارور کردن نطفه زن را ندارد. لذا اینا را میان از چه استفاده می کنن؟ از تلقیح مصنوعی استفاده می کنن. یعنی این نطفه ضعیف رو می گیرن، تلقیح می کنن در خود رحم زن که نخواد این فاصله رو طی کند. یعنی دست نطفه رو می گیرن می زارن تو رحم زن که بتواند همین نطفه ضعیف با اینا، خودش زنده است، اینا رو نمیشه مرده اطلاق کرد. ها کذا اون تخمی که پرنده یا حیوان تخم گذار میگذارد، او اگه زنده نبود که نمیتوانست تبدیل بشه به یه جوجه یا به یه حیوان. توجه میکنی؟ بنابراین تفسیری که آیون کردن مناقشه دارد، نه آیه قرآن. قرآن می‌فرماید چه کسی زنده را از دل مرده بیرون می‌آورد. شاید ما بتوانیم اینجور معنا کنیم. امیر نگفته است مرده است، گفته است آبی است متعفن. متعفن یعنی مرده؟
نه، به مرده یه چیز زنده نمیگه، نه مرده یا تخمه
مرغی، تخمه
برنگی. بله، این دقت علمیش بله از لحاظ علمی نمیگه شما، اما از لحاظ عرفی خب یه آبی، آب را زنده بیانه مرده.
الان یه حال ما
خود آب هم اونم زنده، یعنی شما هر موجودی رو
آفرین
جمادات هم زنده
آفرین. حالا اومدی تو جده به حسب ظاهر اون حیات قرآن در آیاتش تمام موجودات را موجودات زی شعور می داند و شعور لا یتحقق الا بالحیات، مام بله و این من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. خب ببینید، پس بنابراین و این تسبیح که تسبیح گوی ذات حق هستن، یعنی هستی رو هستی با شعور می داند که تسبیح می گوید. بنابراین مراد اون حیاتی که شعور باشد نیست، ظاهرن مراد از این حیات حیات حیوانی است. خب یعنی چه کسی خارج می کند از دل حیات نباتی حیات چرا؟ حیوانی را. من و شما تغذیه می کنیم، تغذیه‌مون بیشترش از نباتاته، برنج، نون، بفرمایید نخود و لوبیا و حبوبات همست. بله ممکنه گوشتی هم داشته باشد، لکن اون گوشت اونم وقتی به کام من و شما می رود اونم دیگه زنده نیست. خب لکن از همینایی که ما می خوریم چه خارج می شد؟ نطفه انسانی از همینا تشکیل می شد. یعنی همینایی که یه حیات نباتی دارند و ما از این حیات نباتی تغذیه می کنیم، از این حیات نباتی که تغذیه می کنیم نطفه ای خارج می شد که این نطفه زنده است و می تواند رشد کند. این مراحل حیات رو میگه، میگه چه کسی حرکت جوهری، نه حرکت جوهری که فطری نیست که، یه صدرا میخواهد با 15 مقدمه تا حرکت جوهری رو به اونایی که مقدمات فلسفه رو میدانند و بهره ای از دانش فلسفه دارند در طی چند جلسه تقریر کند. قرآن کتاب فلسفه نیست، لکن داریم میگیم سوال سوال فطریه، یعنی همه میتونن جواب این سوال رو بدن. جواب سوال منحصر به صدرا و شاگردان آخوند ملا صدرا نیست، جواب سوال عمومیست و جوابش هم همه میتونن بدن. میگه از این حیات نباتی چه کسی حیات حیوانی را ایجاد میکند؟ چون ما نباتات را زنده حساب نمی کنیم. بله بله، ولی ما حسابش نمی کنیم. به قول آقا عرف حساب نمی کند حیات نباتی را، ولی از این حیات نباتی متولد می شود حیات حیوانی. حیوانات همین علف و گیاه رو می خورند و تولید مثل می کنند. انسان ها همین جور همین نباتات رو می خورند و می توانند که نطفشون خروجی از همین نباتات. و این یه تحوله که ما از حیات نباتی برسیم به حیات حیوانی. یه تحول است دیگه، یه پیشرفته. میگه چه کسی این کار را انجام میداد که زنده را از دل مرده اخراج میکند؟ سوال چهارم عکس سوال سومه، و یخرج المیت من الحی، و باز چه کسی اخراج می کند و بیرون می آورد از دل مرده، چرا اخراج می کند مرده را از دل زنده؟ خب یعنی زنده است، از تو دل این زنده یه مرده در میاد. اینم گفتن یعنی حیوان زنده یا انسان زنده که چرا به دنیا بیاورد؟ یه بچه مرده به دنیا بیاورد. خب از دل این زنده چه خارج شده؟ یک کودک یا یه حیوان مرده، بچه‌شو مرده زاییده است. اینو گفتن معناش چیه؟ معناش این است. و البته بله بعضی این دوتا جمله را معنا کرده اند، مرده و زنده را اینجا گرفته اند، زنده را گرفته اند مؤمن، مرده را گرفته اند کافر. یعنی من یخرج الحی من المیت، چه کسی اخراج می کند از انسان مؤمن یه انسان کافر را؟ یعنی اینقدر آدمایی که پدرانشون مؤمنن و بچه هاشون میشن چی؟ کافر. از زمان آدم بوده است تا زمان نوح تا زمان نا هازا. و عکسش و یخرج المیت، بله یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، عکسش هم این است که پدر و مادر کافر باشن اما فرزند چه بشن؟ مؤمن بشن. مثل مصعب ابن عمیر در صدر اسلام و مثل بسیاری از جوانان صدر اسلام که پدر و مادرها کافر بودن ولی بچه ها چه می شدن؟ مؤمن می شدن. توجه می فرمایید؟ و امروز هم وجود دارد. خب این دومی تأویله، مانعی هم ندارد، قطعا ایمان حیات معنوی است و کفر چیه؟ مرگ معنوی است. کافر همچون میت است معنویاً و مؤمن حی است معنویاً. بنابراین این تأویلم مانعی نداره، اگرچه ظاهر آیه این نیست و لذا گفتیم این تأویله، ولی تأویلی است که قابل پذیرشه، مشکلی ندارد. خب پس عکسش هم میگه تحقق پیدا میکند که از دل یک زنده مرده ای بیرون بیاد. و همه زنده ها بعد از مرگشون میمیرند و تجزیه میشن و تبدیل میشد دوباره حیات حیوانی، برمیگردد به حیات چی؟ به حیات نباتی و تجزیه و دوباره برد تو دل زمین و گیاهان ازش بروید. این چهار تا سوال، سوال پنجم، و من یدبر الامر، این سوال پنجم، تدبیر امر در عالم هستی در آسمان و زمین بر عهده چه کسی است؟ تدبیر، اداره امور بر عهده چه کسی است؟ کی دارد این هستی رو اداره می کند؟ اینم سوال پنجم. پس پنج تا سوال دارد می کند. بعد خود بله آیه می فرماید فسیقولون الله، فا فای سببیته، قرین شده است در کنار جواب شرط آمده است. کدام شرط؟ خود من، اگرچه استفهام است لکن متضمن یه معنای چیه؟ شرطی است. خب و در نتیجه جواب شرط و جواب سوال رو اینجا با فا میداد. سیقولون، به سرعت اینا پاسخ شما را در جواب این پنج تا سوال خواهند داد. نمیگه جواب اینه وا، میگه وقتی ازشون بپرسید خداشون جواب میدن. سیقولون، چه جواب میدهند؟ الله، پاسخ همه این پنج تا سوال ذات حق است. چه کسی روزی میدهد شما را؟ الله. چه کسی مالک و خالق و تصرف در گوش و چشم ها می کند؟ الله. چه کسی اخراج می کند زنده را از مرده؟ الله. چه کسی اخراج می کند مرده را از زنده؟ الله. چه کسی تدبیر و اداره تمام هستی به ید اوست؟ الله. فسیقولون الله. میگه خود مشرکین پاسخشون اینه، الله. حالا که میگه جوابشون این است که الله، فقل، حالا میزند. اینجا تیر نهایی است، اینجا نهایت برهانه، اینجا نتیجه گیری است. میگه فقل، فا اینجا فای فصحیه است، یعنی این قالو ذلک، وقتی از اینا پیامبر ما اقرار گرفتی که الله، وقت فقل بهشون بگو یا رسول الله، بهشون بگو که افلا تتقون. این تیر خلاصه. پس حالا که الله پاسخ همه این پنج تا سوال، افلا تتقون، آیا شما نباید از این خدا چه کنید؟ تقوا پیشه کنید و پروا داشته باشید. پس حمزه استفهام، ا، فا تفریعه، یعنی تفریع بر اعترافتون که خودتون گفتید الله. تفریع بر این اعتراف، آیا زمان این نرسیده است که لا تتقون، که شما تقوا پیشه کنید، بترسید از عقاب خدا، بترسید از عقاب خدا و قائل به چی نشید؟ شرک. لأن الشرک لظلم عظیم. بترسید از خدا و خدا را تنزیه کنید از شرک. سبحانه و تعالی اما یشرکون. و هاکذا من و شمایی که ادعای توحید می کنیم و مدعی هستیم که موحدیم، آیا زمان اون نرسیده که افلا تتقون، که از معاصی الله اجتناب کنیم، که دیگه دروغ نگیم، که دیگه دنیای خودمون را یا آخرت خودمون را به دنیای دیگران نفروشیم، بپرهیزیم از معاصی الله؟ افلا تتقون. اینم جمله نتیجه گیری که پس مشرک، توی مشرک باید دست از شرکت برداری و توی موحد باید دست از چه برداری؟ از آلودگی ها و گناهانت برداری. پس برای هر دو نتیجه میدهد، لذا تعبیر کرده به افلا تتقون. و صلی الله علی محمد و آله.